بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در اول کتاب مضاربه بعد از تعریف عقد مضاربه تقسیم کرده صاحب عروه در اینکه دادن مال یک شخصی که روی اون کار بکنه چند صورت داره، اما برای خاطر اینکه بیشتر مطلب روشن بشه و در ضمنم بعضی از برادران محترم اشکالاتی داشتن، این سوالاتی داشتن، باید عرض کنیم این است که انواع کار کردن روی مال دیگری را باید در نظر بگیریم. اول باید اصلا مالکیت و اینکه مال چطوری مال شخصی یا هیئتی میشه. در اسلام مالکیت اقسام متعددی داره. یک نوع، یک قسم مالکیت شخصی یا خصوصی بهش میگیم و آن این است که شخص خودش از راه‌های مشروع بر اساس قانونگذاری اسلام مالی را به دست آورده باشه. این مالکیت، مالکیت خصوصی و شخصی است، یا رفته از مباحات مثلا حیازت کرده یا کار مشروع انجام داده به دست آورده یا به ارث و امثال اون بهش رسیده یا کسی بهش هبه کرده. خلاصه بعد از تحقق اینها این نوع مالکیت، مالکیت خصوصی و شخصیه، به این شخص خودش مالک هست و مالی هم که مال خودش هست بخواد روی اون کار بکنه، کار تولیدی انجام بده، اون هم به تبع مال همین مالک خواهد شد. مثلا چوب را صندلی بکنه، چوبی که مال خودش هست، چنان که چوب را مالک بود، اون هیئتی هم که به وجود میاد، هیئت میز و صندلی بودن، اون هیئت را هم مالکه. همون هیئتی که موجب افزایش قیمت شده، اون هیئت را همین شخص مالک هست و هکذا. این قسم مالکیت خصوصی و شخصی بهش میگیم. قسم دیگه مالکیت عمومی شاید به نامیم اسمشه و این است که چیزای خداوند متعال آفریده که در ملک شخص خاصی نیست، حتی در ملک امام هم از جهت انفال نیست. مثلا هر کس بره سبقت پیدا کنه به دیگری، حیازت کنه، مثل هیمه‌های بیابان، سنگ‌های بیابان، اینا مباحاتن. و اگر بگیم مالکیت، مالکیت شرکت عمومی است، مال عموم ناسه، حتی اختصاص به مسلمان و شیعه هم نداره. خب اینم یک قسم مالکیتی که مالکیت عمومه مینامیم. اونجا معلومه کس رفت هر چی تحصیل کرد، باز در چهارچوبه قوانین اسلامی مال خودش خواهد بود. قسم سوم مالکیت حکومتی است. مالکیت حکومتی آن است که این مال حکومت است، مال امام است و قائم مقام امام، مثل انفال. انفال مملوک است برای پیغمبر صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام و کسی که قائم مقام اینها باشه. البته این قلمروش هم خیلی وسیعه، مثل جنگل ها، تمام جنگل های روی زمین، تمام نیزار ها، تمام دریا ها، تمام دریاچه ها، بسته رودخانه ها، قله کوه ها، همه معادن، همه اراضی مواد و کل ارض لارب لها، اینا انفاله. انفال هم مال الله هست و رسول هست و ائمه علیهم السلام و قائم مقام امام در زمان غیبت، به اینا ما بگیم مالکیت حکومتی، که تقریبا 13-14 چیزه که اینا انفالن، هرچند در تعداد اینا هم باز بحث هست. قسم پنجم یا چهارم، قسم چهارم مالکیت ملی اسلامی، اونا اراضی مفتوحة عن وطن که اراضی خراجیه از اون تعبیر میکنیم. لشکر اسلام وقتی که جایی را فتح کرده باشد عن وطن و قهرن، به قلعه و قهر از کفار گرفته باشه و در حال فتح هم مأمور باشه، آباد باشه، جنگ هم با اذن امام صورت گرفته باشه، نمیگه اراضی مفتوحة عن وطن. اینا هم مال تمام مسلمان هاست قاطبتن الا یوم القیامه. اینه بهش میگیم که مالکیت ملی اسلامی، مال ملت مسلمان است، نه مال فردی، مال ملت مسلمانه. منطقه اختیارش مدیریتش با ولی فقیهه، چون که انفال هم مدیریتش با ولی فقیهه، باید تحت برنامه مورد بهره برداری قرار بده و عایدات این را در راه مصالح عمومی خرج کنه، مثل آباد کردن راه ها، بستن پل ها، تأسیس بیمارستان ها، مدارس و امثال ذالک، که عایدات این بایستی در راه تأمین مصالح عموم مسلمان ها مصرف بشه. بله؟ مالکیت عمومی نیست، مال ملی اسلامی است. این قید اسلام داره، این مال مسلمان هاست. ولی اون گفتم کافر و مسلمان و شیعه و غیره فرق نکنه، اون اولی سنگ های بیابان کسی یا هیمه های بیابان، اون مالکیت عمومی است، مال عموم بشر. ولی این مال ملت مسلمانه، این مال ملت مسلمان هست، یعنی بهش بگیم مالکیت ملی اسلامی. بس اول شد مالکیت شخصی که خصوصی هم بهش میگن، دوم مالکیت عمومی، عموم ناس، سوم مالکیت حکومتی که البته خمس مهمان جزء انفال ما میدین، مالکیت حکومتیه، چهارم مالکیت اصلا ملی اسلامی که مال ملت مسلمان هست، اراضی مفتوحة عن وطن با این قیدا که عرض کردیم، یکی مأمور باشه در حال فتح، دوم اینکه لشکر اسلام به قهر و غلبه گرفته باشن، مفتوحة عن وطن، قهرن و غلبه، سوم اینکه جنگ با اذن امام باشه. اگر بدون اذن امام شد هر چی به دست بیارن جزء انفال خواهد بود، ولی با اذن امام اگر باشه جزء اراضی خراجیه میشه. اراضی خراجی عنوان در مقابل انفال عنوان دیگه است. انفال از کلمه همون چیزی که شمردم، رؤوس جبال و بطون و اودیا و آجام و یعنی نیزارها و جنگلها، دریاها و دریاچه‌ها و اراضی مواد و کل ارض لاربلها، اینا همشان جزء انفالن. حتی امام رضوان الله علیه در اون کتاب، یکی از کتابای مکاسب، حتی ایشان وقتی انفال را شمردن جو را هم جزء انفال همینطور هم باید باشه. جو هم جزء انفال، مثلا فضا یک مملکت، برای خاطر این کسی که مسئولیت اداره یک مملکت را داره و سرپرستی بگیم بهتر از مسئولیت، سرپرست اداره یک مملکت هست، خب معلوم است که منابع ثروت اینا همش باید در اختیار او باشه، که اراضی مواد هست، رؤوس جبال بطون و اودیه هست و جنگل هاست و نیزار هاست و دریا هاست و دریاچه هاست و رودخانه هاست و اینا معادن، معادن هم جز انفاله، چه معادن ظاهره چه معادن باطنه. معادن ظاهره به اون معادن میگن که استخراجش احتیاج به کاوش زیاد نداره، فعالیت و کاوش اینطور چیزا، مثل نمک مثلا اینطور چیزا، اما نفت اینا جز معادن باطن است. خلاصه معادن ظاهره و باطنه، رؤوس جبال، بطون و اودیه، دریاها، دریاچه ها، اراضی مواد، جنگل ها، نیزار ها، ایشان گفته حتی فضای یک کشور، یعنی فضایی اصلا کشوری تحت قلمرو امام هست، اونها هم اینطوره، کسی حق ندارد که بدون اجازه سرپرست یک مملکت در فضای یک مملکتی مثلا دخالت کنه و وارد بشه. بله، خلاصه اینا حالا ساز اقسام به طور خلاصه عرض کنم. اینا اقسام مالکیت هاست. این برای خاطر اینه که نه برای خاطر مثلا فصل هیمه های کل عرضش بله من گفتم مثل هیمه ها نه مثل هیمه ها اون دیگه هیمه مثل این که جز عرض نیست سنگ رفت یه دنه سنگ برداشت آورد این دیگه اذن امام لازم نداره این سنگ یک شخص از یه جا مثلا یه مشت خاکی مثلا بخواد بله عرضش تصرف در عرضش که بکنه بله تصرف در عرضش که بکنه همینطور عرض کنم خدمت محترمتان که حالا ما این دو تا حساب میکنیم مالکیت عمومی را با انفال دو تا حساب میکنیم به نظر میتونم بله فرقش این است که در اون مالکیت ملی اسلامی از کردم بنده که دقت کنید در عرض بنده جواب خیلی از حرفا هست منتها دقت میخواد باید عایدات را امام در اون قسم چهارم در راه مسائل عموم مصرف کنه در انفال اختیار با امامه به شخصم به زیدم میتونه بده اما در اون اراضی خراجیه باید عایداتش در تأسیس پلها بیمارستانها مدارس و راهها و این طور چیزا در اراضی خراجیه باید عایدات صرف مسائل عمومی بشه چون مال ملت اسلامه ولی در انفال مال حکومتی است اختیارش از هر نه با امامه میتواند به یک فرد هم مثلا بده مثلا. خب اینه برای خاطر این عرض کردیم که مقدمه است باز برای خاطر عرض کردیم که بحث ما در مالی است که شخص روش کار میکنه یا با آن کار میکنه یک شخصی که روی مال کار میکنه یا با مال کار میکنه مضاربه شخصی روی مال کسی کار میکنه یا بگید با مال کسی با پول کسی کار میکنه در مزارعه شخصی روی مزرعه کسی زمین کسی کار میکنه در مساقات شخصی روی درختهای کسی کار میکنه اینو باید توجه داشت هر کجا که شخص کار بکنه چون آقایان میگفتن که باید محصول کار انسان مال خودش باشه از اینجا درز میکنم اگر انسان روی مال خودش کار بکنه بله محصول کارش مال خودش است تخته را برده میز و صندلی کرده چون که تخته را مالک بود اون هیئت را هم خودش مالکه خامه را برده فرش کرده مثلا بله انسان روی مال خودش کار کنه اون هیئتی و اون حاصل کار خودش را خودش مالک است که موجب افزایش قیمت میشه نوعا اگر نخیر انسان رفت روی مال کس دیگه کار کرد اونجا اون هیئت که و ربحی که به وجود میاد دیگه خودش مالک نیست مالکی اون مال مالکش است در ما نمیفتر این مثال هایی که ما میزنیم در مزارب و مزارب مساقات انسان روی مال کس دیگه کار میکنه روی مال خودش کار نمیکنه وقتی که انسان رفت روی مال کس دیگه کار کرد حالا اون کس دیگه گاهی فرد است بله پول شما رو من گرفتم تجارت میکنم وقت نخیر اون کس امام است در انفال کار میکنم مثلا وقت نخیر اون شخص باز امام است روی اراضی خراجیه کار میکنم وقتی که این شخص رفت روی مال کس دیگه کار کرد اونجا اون هیئتی که ایجاد میشه حاصل کار که وجود میاد دیگه مال خودش نیست این مال صاحب اون مال است باید با او یک قرارداد داشته باشه اگر قرارداد داره با اون و این قرارداد تحت یک عقدی از عقود مندرجه مثل مزاربه، مزارعه، مساقات، استخراج معادن و امثال ذلک باید دید که به اون صاحب مال حالا صاحب مال گاهی فرد است گاهی امام است و سرپرست جامعه است با اون چه قراری بسته اگر اون قرارداد صحیح باشه بر اساس اون قرارداد این از اون عایدات سهیم است از حاصل کار سهیمه قرارداد نباشه بدون اجازه باشه که قصد بسته هیچ چی مستحق نیست ولی بدون اجازه نیست ولی عقدم نیست مستحق چیه؟ اجرت المثل این کار کردن روی مال دیگری به این ترتیبه که اگر شخص روی مال کس دیگه کار کرد انباز این کس دیگه اون کس دیگه فرد باشد یا اینکه امام باشد که باشه اگر اون شخص عقدی بسته با این شخص و عقدم با شرایطی صحیح بوده بر اساس اون عقد از حاصل کار این صحیحه اگر عقدی نبوده است قصدی بوده که هیچ عملش هیچ ارزش نداره خودش عمل خود از ارزش انداخت چون قصباً و بدون اجازه روی مال کسی کار کرد اگر با اجازه بوده ولی عقدی من العقود نبوده یا عقد بوده مثلا فاسد در آمده اونجا مستحق اجرت المثل بود اینه باید مقدمه توجه بشه خب در بحث مضاربه مثلا رب که به دست میاد، رب چون مالک است دیگه است ذاتن لقاعده تبعیت رپل اصل المال، این است به اون قرارداد بسته که مضاربه کار میکنه. اگر مضاربه صحیح شد بر اساس اون قرارداد که بستن، سهم خود را از رپ میبره. اگر باطل شد اجرت المثل است که خود داره. خب این مقدمه بود که برای این وجوه، یعنی صوره که میخوام عرض کنم معلوم بشه. و در اینجا صاحب عروه طبعا للمسالک و تذکره آمدن گفتن که وقتی که صاحب مالی مال خود را در اختیار دیگری قرار میده، باید دید به چه عنوان قرار میده. حالا با مضاربه هم مربوطه ها، ولی به این رفت، به این طوریه. اگر بگی ببر این را کار کن، ربحش با هم شریک باشیم، البته باید تعیین هم باید بکنن به چه نسبت شریکن، میشه مضاربه. اگه ببر کار کن تمام ربحش مال من باشه، مال صاحب پول باشه، به این میگن بضاعت. بضاعت میگن و مصدرش هم ابزع یبزع و ابزاعنه، یعنی ثلاثی مزیده. ابزاع هم ولی ذات تعبیر شده، یعنی بضاعت در هم مصدر نیست، اسم مصدر مانند خلاصه. خب این میشه ابزاع و بضاعت اگر بگه تمام رپش مال مالک باشه. اگر بگه ببر کار کن تمام رپش مال خودت باشه، این چی میشه؟ ببر پول مرا کار کن برای تمام رب مال خودت باشه، این جور در نمیاد. برای خاطر نمیشه که بله؟ بله. حالا من عرض کنم دیگه متوجه. این از جهت با نظر اولی نمیشه پول مال من باشه و رب همش مال شما باشه. این باید یک کار بکنیم که اول پول رو از ملک خودم خارج کنم، در ملک شما داخل کنم تا ربش مال شما باشه. ولی نمیشه که پول همش مال من باشه و رپش همش مال شما باشه، اینجور در نمیاد. این با اون قاعده تبعیت رپ للمال اصلا نمیسازه. این است که باید اینه در عنوان در قرض داخل کنیم. یعنی این هر دل ملازمه دولت دارد به این که چی باشه، این پول مال شما باشه، مال شما باشه بلا عوض. من میخوام شما بدم که بعدن خواهم گرفت از شما دیگه. پول به کسی بدی بعدن بگیری، این چیه؟ قرض میشه دیگه. و شما برای کار میکنی منافع شما رو شما میشه، چون پول مال شماش منافعش هم میشه مال شما. این داخل هم فینال قرض، اگر به قصد قرض بده. اگر نخیر بدون قصد قرض باشه، این یک مضاربه فاسده خواهد بود، چون در مضاربه یعتبر که رب بین هما باشد، ولی این گفته که تمام رب مال شما باشه. اگر به قصد قرض باشه قرض خواهد بود، به قصد قرض نباشه مضاربه فاسده خواهد بود. بعد قرضی رهنی مانا چه؟ یعنی منظور این است که پول آیا در ملک من هست که دارم پول میدم؟ نه میدیم، ما باید بشکافیم، ما همینی میخواییم بشکافیم. پول میدیم میگیم رهش مال تو، میخواییم پول مال کیه که رهش مال تو باشه؟ بله؟ نمیشه. پول مال شما باشه، رهش مال شماست. ها بحث آخر، ما داریم هبه عقد آخر، ما در مضاربه در بحث میکنیم عقد آخر باشه بله، هبه بعدن عقد آخر، صلح بعدن عقد آخر. میخوام ببینیم که این خودش چیه، این با مضاربه چه نسبت داره، چه ارتباط داره، میسازه نه خیلی میسازه. چون در مضاربه یه اعتبار این که رب بین هما باشه، نمیشه من میگم که این مضاربه است، ولی در این مضاربه در مضاربه رب بین هما باشه. و چون من میگم تمام رب مال شما، با بقای پول در ملک من، با اون قاعده که تبعیت و ربح للمال نمی سازه این. چه باید کرد؟ اون نظر که شارع فرموده از تبعیت و ربح للمال مضاربه را خارج کرده، یه قرار داده خاص اون را خارج کرده، اون را خارج کرده، اون را که خارج کرده شارع رب بین هما را خارج کرده. ولی این رب چیه؟ بین هما نیست. میخوام رب مالی که باشه؟ میخوام همش مال عامل باشه. و این نمی سازه، اون قاعده نمی سازه، و شارع اینو خارج نکرده. شارع مضاربه را خارج کرده بود، در مضاربه رب بین هما بود. بنابراین بس باید یک فکری برش کرد. فکرش این است که باید اول اون پول داخل در ملک شما بکنیم به عنوان قرض. قرض این است که پول به کسی میدیم، یعنی پول نه مال را، مال را به کسی میدیم، منتها اون شخص باید در مثلی مثل ما پس در قیمی قیمت را بده. اگر گندم دادیم قرض گندم باید ما بده، چون گندم مثلیه. اگر فرش دادیم قرض، فرش که نمیشه قرض باشه، باید فرش قیمتی به پول داره، باید پولش بعدن ما مثلا بده، پول دادیم باید پول ما بده مثلا. خلاصه در مثلی مثل در قیمی قیمت. بس باید اول باید این را از ملک این شخص دهنده پول خارج کنیم، به عنوان قرض در ملک رو داخل کنیم، بعدن تمام رب مالو باشه. خب قسم چهارم هست. قسم چهارم لا یشترطان شیئاً. اون این در این سه تا شرط بود. اولش این بود که الان اکنون ربو بینه هما. چرا؟ نه نه نباید باید نه نباید نباید باید هما باشه.
اینجا در هر حال اینجا نمیشه که بگی که
مزاربه هست. نمیگیم پس نمیگیم مزاربه هست. نمیگیم مزاربه هست. ما نمیگیم مزاربه هستی. چی اسم چی گفتی؟ همین دیگه. عقدان آخر. منتها شما مستحق چی هستین؟ اجرت المثل. به شما بعداً اجرت المثل میدیم. بله. پول مرا شما باید کار کن. منفعتش همش به خودم بده. گفتم شما کار کردید. چون مزاربه نیست، کار شما محترمه. و با اذن مالک هم صورت گرفته. چی واسه شما از من طلبکار میش بعداً؟ اجرت المثل. بله دیگه. خب قسم چهارم هم اینجا تصور میشه.
پول برای من هست.
پول برای من هست.
پول بدیم به طرف، بگیم همه درآمد مال شما.
به چه عنوان پول بدیم به طرف؟
پول که میدیم به طرف.
به چه عنوان بدیم به طرف؟
برای همین کار بکنه.
کار بکنه، میخوایم میشکافیم. همین داریم میشکافیم. پول میدیم به طرف کار بکنه، میخوایم پول مال کیه؟ صحبت در اینه.
مال همین من هست که
بشه. مال شماست. خب اون شما قسم بضاعت میشه.
ببین که سودش هم که برای من هست، این در تقسیم میگیم این سود برای تو باشه.
برای تو باشد نمیشه که، باید اینه تحلیل کرد، درست کرد، باید ما موازین فقهی درستش کرد. فقه باید تفاوت کنه که علم یک آسانیه. بیشتر کسانی که ایراد فقه بگیرن میگن فقه کار آسانیست و اینا رفتن چرا چند سال مشغول فقه هن فقاهت اینا چی؟ اونا وارد نیستن. آقا فقه یک علم دقیقیست، در هر قدمش دقتهای فراوانی هست، باید با موازین فقه درست در بیاد. قاعده اقتضا میکنه اینکه رب تابع مال باشه. ما میگم ببر این پول کار کن، تمام رفش مال شما باشه. پول مال کی میپرسیم؟ پول مال کی تمام رفش مال باشه؟ اگر پول مال منه نمیشه تمام رفش مال شما باشه. برای خاطر قرارداد باید بر اساس قرارداد باید در چهارچوبه مال شما، پول مال شما میگم، مال شما میگم میشه قرض. بله بله؟ این چند جور تصور میشه. بله الناس مسلطون علی اموال هم. حالا قدم به حرف را باید حرف را باید خیلی گوش کنید جان، حرف را بایستی خیلی حساب کرده بزنیم. حرف را که میزنیم روش حساب کنیم، نگیم رد بشیم. الناس مسلطون علی اموال هم که اسلام فرموده معناش این است که مردم هر کسی نسبت به مال خودش محجور نیست. مثلا مجنون محجوره، صفی محجوره، ولی الناس نوعا الا ما خرج به دلیل بر مال خودشان مسلطن، یعنی محجور و ممنوع تصرف نیست، آزادی دارن، اما آزادیشان در چهار چوبه قوانین اسلامی. من نمیتونم که الناس اساسا اموال میرم قمار بکنم. الناس والله مال من است دیگه، نمیتونم. الناس اساسا برن ربا بخورن، نمیتونم بکنم. واقعا الناس اساسا هست که چرا؟ میگه الناس اساسا معنیش هست که مردم آزادن، ولی در چهار چوبه قوانین اسلامی آزادن، در محدوده مقررات اسلامی آزادن. خب این خودش مشرع نیست. بس بریم سراغ قوانین باید بریم. این نمیتونه ازش ما ازش قانون استفاده کنیم. این همینه بخواه بگه مردم در چهار چوبه قوانین اسلامی آزادن. حالا صحبت ما در قوانین اسلامیه، صحبت ما در قوانین اسلامیه. خب قوانین اسلام، قانون اسلام میگه این کنن ربها بینه هما. بله من به عنوان مضاربه اجازه میدم و تخصیص میدنم به اون قاعده تبعیت و ربح للمال. خب اگر رب تمام مال مالک هم شما منافات نداره، چون برای اینکه مالک مال روز رب هم مالو باشه، به شما جاتونو نیست کار کردید و جاتونو نیست به شما میده. اما بگم مال من باشه، اما تمام ربش مال شما باشه، اینجور در نمیاد. بس اینو باید یک کاری برش، فکری برش کرد. فکرش اینه اگر استفاده کردیم از این کلمه قرض را، که میخواد بگه من پولم مال شما باشه تا رب شما مال شما باشه، مالی نداره، اشکال نداره، اون تا قرض است و اون مدیونه، باید قرض این بپرداز. اگر این قصد نکرده باشه میشه مضاربه فاسده، چون در مضاربه رب بینهما باشه، در مضاربه فاسده مال حکم میشه بعدن عرض میکنیم. بنابراین این سوم رو بخواد اجازه بده. بله شما وقتی شما که میری قرض میگیری از بانک مثلا، میری خانه میسازی، یعنی چون ما قرض میگیری بعدم میدید؟ بله بعدن از دوی مثلش در مثلی مثل در قیمی قیمت، ولی این پول که گرفتی مال کیه؟ از نهی که قرض دهنده خارج میشه، داخل در ملک مقترض میشه. وقتی که قرض کسی میری کسی قرض میکنه، قرض اصلا منتقل میکنه ملک، از ملک شخص خارج میشه، در ملک مقترض داخل میشه. مقترض وقت ضامن است که در مثلی باید مثل در قیمی قیمت بده. قرض ولی نقل و انتقال میبره دیگه. آقا که اینجور باشه وقت خیلی کم پیشرفت میکنیم. ما الان ما اصلا مطرح هیچ وارد مسئله نشدیم، روز چهارشنبه هم هست. آقا ما داریم میخوام ببینیم این چه آیا با مضاربه چه اندازه ارتباط داره، میسازه یا نمیسازه. با خیلی خیلی کارا میشه کرد. بعد از اینکه پول را رفت و کس که به دست آورد مال من شد، بهش هبه کنم، سر کنم، خیلی کارا میتونم بکنم. میخوام ببینم آیا این که بگم این پول مال من ببر کار کن منفعت شما را شما باشه، این با مضاربه چه ارتباط داره؟ با مضاربه ارتباط نداره، مضاربه نیست. بس باید یک کار کرد که چون رب بخواد تمام مال او باشه، پولم مال او باشه. چه وقت چه عقدی است که اقتضا میکنه پول تمام مال شما باشه؟ ولی قرض بود بشه دیگه. ولی هبه که نمیخوام بکنم. اگر هبه بود بعدم پس نمیگرفتم، میخوام بعدم پس بگیرم. بس هبه نمیخوام بکنم، صلح نمیخوام بکنم، بگون میخوام. ولی خلاصه هبه منفعت چیز، خلاصه این است که من این هبه به اون شخص نمیخوام بکنم، نه هبه به علاوه عوض، نه هبه با عوض، این میشه قرض و بعدم من باید اصل پول پس بده، من تا منافعش معلوم میشه. خب این قسمت منافعی که به دست میاره این میشه هبه کننده باشه. جان ما داریم میگیم که این پولی که میدم اون بره کار بکنه، بخوام به چه عنوان این درست در میاد؟ بعدن خیلی کارا میشه کرد. الان این پول مال منه، میخوام منافعش مال او باشه، این به اون قاعده نمیسازه، اینو باید از ملکم خارج کنم، مال او بشه تا رفش هم مال او باشه. چه عقدی است که اقتضا میکنه که این مال او باشه که بعدا من پس بده؟ بله قرض سمش رفت دیگه. بله خب این هم قسم سوم میشه قرض. بله قسم چهارم، قسم چهارمش هست که لایشترتان شیئن، دیگه آقا برای این پول کار بکن، بیکار است آقا، این پول برده برو کار بکن دیگه. نمیگه رب بیننا، نمیگه کل رب لک کل رب لی، میگه برو کار کن. حالا برو کار کن چه خواهد شد؟ بالاخره چی برمیگرده؟ این به وزارت برمیگرده. بله خیلی خوب نقصانش شد. این چهار قسم. خب چه روز چهارشنبه آقایان میدونن که دیر نشد وارد این اندازه کافیه تا مطالعه کنید برای روز شنبه. روز چهارشنبه آقایان میدونن که ما این مقدار بحث اخلاقی میکردیم. در این چند دقیقه وقتم عرض کنم که مطالب اخلاقی خدمتتان عرض کنیم. این رو هم عرض کنم که برای اینکه بعضی برادران محترم میگن که از جهت جا اینجا در مضیقه هستن نمیگیره، ما در فکر اینکه یک جای وسیع‌تری در نظر بگیریم هستیم، ولی تا به حال موفق نشدیم تا ببینیم تا روز شنبه چطور میشه. بله عرض کنم که مطلبی که امروز به عنوان سرمشق اخلاقی می‌خواستم عرض کنم، بعضی برادران محترم تذکر دادند درباره یکی از شخصیت‌های بزرگ فقاهتی و اسلامی، حاج میرزا حبیب‌الله رشتی. البته باید مقدمتاً عرض کنیم که یکی از علمای بسیار بزرگ قرن 13 هجری میرزا حبیب‌الله رشتیه. منظور ما از قرنم در اینجا قرن 100 سال در نظر میگیریم، نه قرن 36 سال که چون قرن قمری 36 ساله، اما قرن مصطلح همان 100 ساله. باید عرض کنیم که یکی از برکات قرن 13 آن است که علمای بسیار زیاد و بزرگی در این قرن به وجود آمدن که در قرن قبلش و قرن بعدش، بلکه قرون قبلش و قرنهای بعدش وجود نیامده. یک قرن پر برکت و پر بار قرن 13 هجری اسلامی است. در رأس این قرن وحید بهبهانی استاد اکبر واقعه که در سال 1208 از دنیا رفته مرده. چون در حالات استاد اکبر وحید بهبهانی نوشتن که نفسی پربرکتی داشت. کلیه کسانی که در درس ایشان شرکت کردن به مقام والایی از فقاهت رسیدن. خب در رأس این قرن که اون را مجدد قرن هستن، بل بهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فستانی اشر، چون برای اینکه اون بحثهایی که با اخباریین در اون زمان اوج گرفته بودن داشت و در تشیید این فقه جعفری و همین تصبکی که هست خیلی مؤثر بوده و نقش داشته، از این جد البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فستانی اشر، مثل در رأس این قرن وحید بهبهانی است. حالا داریم مشاهیر این قرن دارم عرض میکنم، وحید بهبهانی است، مثلا بعدش حاج ملا مهدی نراقی است، پدر حاج ملا احمد نراقی، بعد سید بحرالعلوم، اسمش را اینجا نوشتم که یادم باشه، ساله وفاتش را نوشتم که به خانم ها دیگه از مطالبی که هم بگیم میمانیم، محقق بهبهانی، حاج ملا مهدی نراقی، بحرالعلوم، شیخ اسدالله توستری، شیخ جعفر کاشف الغطا، سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، میرزای قومی صاحب ریاض، سید محمد مجاهد، حاج ملا احمد نراقی، شریف العلماء که استاد شیخ انصاری است، شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول شیخ محمد حسین، سید محمد باقر شفتی در اصفهان مدفونه، محقق کلباسی، صاحب جواهر شیخ انصاری. صاحب جواهر به اندازه عظمت داره که در اعیان الشیعه است که اگر این قرن ما قرن جواهر بنامیم، قرن جواهری، یلیق و اینکه اینطور نامیده بشه. صاحب جواهر شیخ انصاری، سید العلمای بارفروشی که هم مباحثه شیخ انصاری بوده که بعد از اینکه صاحب جواهر دنیا رفت مردم خواستن شیخ انصاری تقلید بکنن. شیخ انصاری خب خیلی بزرگ بود، ولی گفت که با سید العلماء هم مباحثه بودیم، او از من افضله، از او تقلید بکنید. بعد فرستادن سراغ سید العلمای بارفروشی در مازندران، بارفروشمون اسم سابقش بوده، حالا بابل میگن، فرستادن اونجا. ایشان گفت بله، اون وقت که با شیخ مباحثه میکردیم شاید من در نجف بودم اینا افضل بودم، اما الان من متارک شدم، حالا شیخ از من افضله. این سید العلماء است، غیر شریف العلماء، شریف العلماء استاد شیخ است، اما سید العلماء هم مباحثه شیخ انصار. صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین هندی، میرزا عیب‌الله رشدی، میرزای شیرازی، اینا همش خریج ها و فارغ التحصیل های این قرن 13 هم میباشن. قرن قبلش نگاه میکنیم، نه علما اینقدر زیاد نیستن. مثلا در قرن قبل، قرن 12، در رأس قرن علامه مجلسی است، بعد صاحب کشف اللسان فاضل هندی است، آقا جمال خونساری، سگید جزائری صاحب حدایق، همین افراد معدود. قرن بعدش نگاه میکنیم، قرن 14 هم حاج آرزای همدانی، آخوند خراسانی، حاج مرزا حسین نوری، سید محمد کاظم یزدی، شیخ فضل‌الله نوری، میرزای نائینی، شیخ الشریع اصفهانی، حاج عبدالکریم یزدی، حائری ضیاءالدین عراقی، آقای بروجردی، سید جمادین اسدآبادی، مرزا متقی شیرازی، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، شیخ آقا بزرگ تهرانی، علامه امینی. این قرن بعد. خب هیچ کدام از این قرن ها خلاصه من پیدا نکردم، با اینکه در این قسمت یادداشت زیاد دارم، به اندازه قرن 13 هم پربار و پربرکت باشه. حالا البته این هر چیزی ریشه ای داره، پدیده های اجتماعی مسلمان ریشه های اجتماعی دارن، باید چرا اینطور شده. حالا به فعلا بحث ما نیست، اما مسلمان اینها یک پدیده اجتماعی است که مسلمان علتی داره. خب میرزا عیب‌الله رشدی، حالا برای مقداری از وقت استفاده کردیم، میرزا عیب‌الله رشدی خب مرد بسیار بزرگی بوده است، ما مختصری از حالات ایشان عرض میکنیم. میرزا عیب‌الله رشدی در سال 1312 از دنیا رفته که الان یک قرنه، که الان 412 است. در سال 1312 دنیا رفته، در سال 1234 هم به دنیا آمده که 78 سال عمرش. شیخ میرزا عیب‌الله رشدی پسر میرزا محمد علی خان، اونم پسر اسماعیل خان، اونم پسر جهانگیر خان، خلاصه اینا اجدادش جز خوانین و فئودال ها و ملاکین بودن. رانکویی گیلانی رشتی، رانکو زارن محلیست که در طرف رشته، زارن نزدیک املش اونجا باشه. خب ایشان عرض کنم به این که این پدرش خیلی فرزندی متعدد داشت، ولی ایشان روی اون نبوغی که داشت، استعدادی که داشت، در راه تحصیل علوم اسلامی شروع کرد به درس خواندن تا سن 18 سالگی در همون حوالی گیلان اونجاها درس خوانده. در سن 18 سالگی به قزوین آمده که اون روز قزوین یکی از مراکز علمی بود. در قزوین شخص بنامش به نام عبدالکریم ایروانی که از علمای بزرگه. ایروانی همون است که حاشیه‌ای داره بر ظاهراً بر مکاسب، شاید اونه یا پسرشه، خلاصه حاشیه بر بدن. پیش میرز عبدالکریم ایروانی ایشان درس خوانده تا سن 25 سالگی در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد نائل شده. که میرز عبدالکریم ایروانی به ایشان اجازه اجتهاد در سن 25 سالگی داده. اون وقت از اونجا هجرت کرده به نجف. نجف رفته، در زمانی وارد نجف شده که زمان ریاست و مرجعیت صاحب جواهر بود. در دست صاحب جواهر شرکت کرد مدت کوتاهی. صاحب جواهر در سال 1266 از دنیا رفته. ایشان در سال 1263 وارد نجف شد، 3 سال قبل از وفات صاحب جواهر. در دست صاحب جواهر شرکت کرد یک مدت کوتاهی. یک روز شبهه پیش آمده، شبهه را مطرح کرد. صاحب جواهر جواب داد. شبهه مربوط بود به تعارض روایات و جمع بین روایات، که یکی از بزنگاه‌های فقه ما همینه. هر کس هرچی بهتر بتواند اخبار متعارضه را که در اکثر افواه فقه داریم جمع بکنه، دلیل آن است که فقاهتش و مهارتش بهتر و بیشتره. خود ائمه هم فرمودند انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. شما اون وقتی که معنای کلام ما را بهتر بفهمید، افقه الناس هایید. شبهه حل نشد، گفتن برو پیش شیخ انصاری. یه شیخ انصاری رفت، در دست شیخ انصاری شرکت کرد، شبهه را با ایشان مطرح کرد. شیخ انصاری ابتکار مانند بود، ولی در کلمات جسته گریخته بود. ابتکار شیخ انصاری در تنقیح ورود و حکومت و تخصیص و تخصص و اطلاق و تغییر اینا رو خوب شیخ خیلی خوب تنقیح و منقح کرد. بر این اساس شیخ انصاری شبهه ایشان رو حل کرد. خیلی خوشحال شد از اینکه موفق شده که به همچین منبع علمی خلاصه رسیده باشه. از اون تاریخ در درس شیخ انصاری شرکت کرد، که خودش میگه هرچی بیشتر شرکت میکردم دیدم یه دریاییست بی پایان. از سال تقریبا 1263-64 تا شیخ انصاری زنده بود در درس شیخ مرتب حاضر بود، که شیخ انصاری در سال 1281 از دنیا رفته. تقریبا 16-17 سال مرتبا در دردسیه شرکت کرد، که خودش میگه فقط یک روز، روز تشییع جنازه شیخ، از درس شیخ محروم شده. خب این باز جدیت رو میرسانه که 16-17 سال یک نفر به طور منظم و جدی در درس شرکت کنه که یک روز هم تعطیل نکنه. خلاصه از اون تاریخ تا روز تشییع جنازه شیخ مرتبا در درس شیخ شرکت کرد. معلوم هم باشه وقت نیست. خب البته داره که شیخ انصاری که از دنیا رفت، من چند سال قبل خودش نوشتن، شیخ انصاری که از دنیا رفت چند سال قبلش من خودم را مستقلی از درس شیخ می دیدم، چون بس و از او استفاده کرده بودم، اما برای احترام ترک نکردم. اینم خوش مسئله است. خب شیخ انصاری از دنیا که رفت، امر تدریس حوزه نجف اون روز که شیخ صدها شاگرده که مجتهد بودند و نابغه بودند در درس تربیت کرده بود، امر تدریس بعد از شیخ محول به همین زبان رشدی شد، که درس ایشان را بر درس‌های دیگر از قبیل درس میرزای شیرازی، خب این مهم بوده، میرزای شیرازی مرجع شد بعد از شیخ انصاری، این مرجعیت قبول نکرد، میرزای شیرازی شد مرجع. میرزای شیرازی، سید حسین کوهکمری، امثال این رجال بزرگی بودند که از مشاهیر شاگردان شیخ بودند، ولی درس ایشان از همه پرجمعیت‌تر، پرمنفعت‌تر بود، چون مجلس درسش محتوی بود بر اصناف علما از عرب و عجم، از محققین در فقه و اصول و معقول و منقول و اینا. البته چیزی که کتابایی که ازشان مانده که بعدن عرض میکنیم اگر فرسیدیم، مثلا غصب، اجاره، قضا، که ما در بحث قضا و اجاره نقل کردن کلماتش. راستی چند چیز در درسایی در کتابای ایشان به نظر میرسه. یکی این که حسن سلیقه بسیار بالا در تنظیم مطالب، این خودش خیلی مهمه. ما باید همان تمرین کنیم مطالب را خوب بتونیم تنظیم کنیم. آقا تنظیم یک مطلب هم برای گفتن مطلب راحت میکنه، هم برای شنونده کار را آسان میکنه. مطالب مشوش خب معلوم است که فهمیدنش مشکل میشه دیگه. شان خیلی مطالب خوب تنظیم و دستبندی کرده. دوم این که ابتکار، ابتکارات که حاکی از دقت نظر بسیار زیاده در کلماتشان خیلی زیاده. همین باعث شده بود به این که ایشان خواب در این قسمت دیگه در نجف اول درس ایشان به درس دیگران ترجیح میدادن. در اعیان شیعه حالا حالاتشان میخوایم مطالعه کنید. الان این که دارم عرض میکنم از کتاب نقباء البشر جلد اول صفحه 357، نقباء البشر جلد اول صفحه 357. حالات ایشان در جلد چهارم اعیان شیعه، اعیان شیعه از این اعیان شیعه های ده جلدی که چاپ شده اخیراً، نه اعیان شیعه 50-60 جلدی قبل، یک جلد فهرست، ده جلدم اعیان شیعه است. در جلد چهارم صفحه 559 صحابه اعیان شیعه سید محسن جبلانی می‌نویسند، می‌نویسند که من خودم در درس ایشان شرکت می‌کردم. ایشان میگه می‌نویسند که لم یره اشد و فکرن من و احسن تحقیقن، فکر قوی و تحقیق بهتر از اون دیده نشده. کان فقیهن اصولیان محققن مؤسسن فی الاصول فهید وحید اصله. خلاصه خیلی از این جهت یونشه که در مجلسش بیش از 300 تا مجتهد مسلم شرکت میکردن و تخرج علی یده مئات من العلماء و لم یکن فی زمانه عرقا تدریسن من و اکثر فواید. بله خب این هم نسبت به تدریس ایشان، و در تدریس هم خب با این خصوصیات که عرض کردیم خب خیلی مطلب من. سوم مطلب از ورع و زهدش و ساده زیستی، این هم خب با اینکه از یه خانواده تقریبا مرفهی برخواسته، اما در این حال از جهت ورع و تقوا و زهد از حطام دنیا، این هم از این جهت نمونه بوده. به اندازه صفای نفس و زود که خودش به میرزای شیرازی گفت که بعد از شیخ مصلحت اسلام اقتضا میکنه که مرجع یک نفر باشه، قدرت در یک جا متمرکز باشه، چون در اون زمان از طرفی استکبار و به حمله انگلیس و به کشورهای اسلامی مثل عراق تحت تسلط انگلیس بود و تا کم کم آزاد شد. میرزا متقی شیرازی بعدن خلاص عراق آزاد کردن. از طرفی وهابیین، فتنه وهابیین خیلی مهم بوده، اخواریین، دولت عثمانی که خودش یک دولت سنی متعصب بوده و عراق یک کشور اسلام شیعه و ایران شیعه، اینا خلاصه مقتضیات بوده، اقتضا میکرده که مرجعیت در یک جا متمرکز باشه تا قدرت بیشتر داشته باشه. این بود که خودش قبول نکرد و به میرزا گفت شما مرجع باشید، هر کس هم سراغ من بیا به شما ارجاع میکنم. و از این جهت هیچ وجوهاتی را قبول نکرد و مرجع هم نشد خودش. اینم باز خیلی مطلب بزرگی. بله حتی نوشته است که با اینکه برادرانش در این طرفهای گیلان اموال زیاد داشتند، چون پدرشان ثروتمند بود، از اموال اونا چیزی قبول نکرد و قرض کرد و زندگی کرد و چیزی که داشت فروخت زندگی کرد. و یک دفعه خیلی معطل ماند، مقدار پول از شیخ جعفر تستری گرفت. اون پول از وجوهات بود، این مثل که باری به دوشش می اومد. بالاخره رفت زحمت کشید اون پول ادا کرد. این بود که سعی می‌کرد که وجوهات هم مصرف نکنه. و اما عبادتش، عبادتش این است که قد حکی انه ما طلع الفجر علیه و هو نائم، نشد که یک وقتی در عمرش فجر طلوع کنه و این خواب باشه. و این موضوع سحرخیزی، برکتی خداوند متعال معنوی در سحر قرار داده. هر کس که سحرخیز نیست موفقیت نداره. سحرخیزی توفیق بسیار بزرگی است. اینها را که عرض میکنیم از مرزا حبیب‌الله لشکرستانی برای این است که ما بیاموزیم و سرمشق قرار بدیم. یعنی دوستان روایت در سحرخیزی ذکر کردم اینجا. در بهار جلد 77 بله، البته دو چیز میخوام عرض کنم، این مربوط به اون چیزی که بعد میخوام بگم، ولی شما یادداشت کنید بکنید. در بهار جلد 77 صفحه 305، ولی همونطور که عرض کردم، بهاری که در اختیار بنده است مؤسسات چاپ مؤسسات الوفای بیروت، این با این چاپ های دیگه دو سه جلد تقدیم و تأخیر داره. بهار جلد 77 صفحه 305، چون برای اینکه ایشان هم ما طلع الفجر علیه و هو نائم و دیگر کان دائم الطهاره، همیشه هم با طهارت بود، چون با طهارت درس خواندن، درس گفتن، درس گوش کردن، مباحثه کردن، مطالعه کردن برکتی به علم انسان میده. این علم ما با علم های دیگه فرق داره. علم ما علم اسلامی است، علم قرآنی است، علمی است که از پیغمبر ائمه علیهم السلام گرفته شده. نگر با اخلاص، با نورانیت تو ام نباشه وبال خواهد بود. اگر با اخلاص و با نورانیت و با معنویت و با تقوا ورع تو ام شد، برکتی خواهد بود، هم برای خود شخص هم برای دیگران. علمای بزرگ ما همیشه دائم الطهاره بودن، درس میگفتن، چیز مینوشتن، مطالعه میکردن. من یقین دارم مثلا مقدس اردبیلی این مجموع الفائده و البرهان که شرح ارشاده یک سطر بی وزنن نشته، یا ساجارش همینطور باشه. این برکت و نورانیت که میبینیم اینطوریه. بله، ایشان دائم الطهاره بود و دیگر ما طلع الفجر علی و هو نائم، در جلد 77 بهار صفحه 305، قال رسول الله صلی الله علیه و آله به انس ابن مالک: یا انس اکثر بن الطهور یزید الله فی عمرک، طهور را بیشتر کن، هر چی بتونی با وضو باش، عمرت حسن زیاد است. و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل، اگر بتوانی شب و روز با طهارت باشی، فانک تکون اذا مت علی طهارت شهیدن، هر کس با طهارت بمیره مات شهیدن. یک دفعه دیگه حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا انس اکثر من الطهور یزید الله فی عمرک، و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل، فانک تکون اذا مت علی طهارت شهیدن. خب این راجع به طهارت، دائم طهاره بودن. اما راجع به ما طلع الفجر علیه و هو نائم، در بهار جلد 84 بهار، باز به همون چاپ که عرض کردم، جلد 84 بهار صفحه 165، جلد 84 صفحه 165، عن ابی جعفر علیه السلام قال: ان الله عز و جل یحب من عباده المؤمنین کل دعا، خداوند هر یک از بندگان خدا که دعا باشه، یعنی دعا زیاد بکنه. حضرت امیر هست که کان رجلان دعا ان، دعا زیاد میکرد. کل دعا فعلیکم به دعا فسهر الی طلوع شمس، علیکم به دعا فسهر. سهر هم در لغت، البته صاحب جواهر در فصل در کتاب صلات در بحث نوافل شب و صلات اللیل، اونجا چون که افضل اوقات صلات اللیل سحره، بر نصف شب هر چه به سحر به طلوع فجر نزدیکتر باشه، اما سحر، سحر ثلث آخر لیله، تو سال جواری اختیار کرده از لغت زیاد، یعنی شب را، یعنی از اول غروب شرعی تا طلوع فجر به شش قسمت تقسیم کنیم، اون ثلث آخر را بهش میگن سحر، اون افضل اوقات شب است. فعلیکم به دعا فی السحر الی طلوع الشمس، فی الناس ساعتان تفتح فی ابواب السماء و تحب الریا و تقسم فی الارزاق و تغزا فی الحوائج العظام. خب چون ممکنه آقایان درس نداشته باشن، ما ناچاریم تمام کنیم و بعدیش انشاءالله گل شد هفته دیگه عرض میکنم. از خداوند تعالی توفیق میخوانیم، خداوند توفیق بده که ما از حالات علمای بزرگ برای خودمان سرمشق بگیریم. خدا سبحانه و تعالی.